سلام، به اپیزود 28 پادکست هنگامه خوش اومدید. این اپیزود درباره مارکسیسم فرهنگیه که خب یه چیز ناجوریه، در این حال تصویریه. یعنی حالا من اولین باره که قراره که روی این هاست یک ویدیو آپلود کنم و نمیدونم، حدسم اینه که کسانی که از اسپاتیفای دنبال میکنن همونجا بتونن این اپیزود رو ببینن در واقع، ولی احتمالا کسانی که از پلتفرم های دیگه دنبال میکنن نمیدونم چی میشه راستش، ولی خب من در یوتیوب و تلگرام و اینستاگرام هم منتشر خواهم کرد. این اپیزود قرار بود که به مناسبت ماه پراید که همین ماه جوان باشه که چند روز تموم شده منتشر بشه، که خب طبق معمول دیر شد. خب همونطور که میبینی مارکسیزم فرهنگی رو شما اگر در شبکه‌های اجتماعی سرچ کنی، تا همینجوری حالا من اینجا در توییتر سرچ کردم، میبینید که نتایج مختلفی میرسه و به هر حال یک عده هستن که به شدت دغدغه این مسئله رو دارن و در واقع نگرانن که مارکسیزم فرهنگی بزنه و جامعه رو داغون بکنه، به خاطر اینکه بنیان خانواده رو داغون میکنه، آدما رو بی‌دین و خدا میکنه، اصلا برای اخلاقیات فردی و جمعی و اینا بده، حتی کشور رو ممکنه از بین ببره، تمامیت ارضی رو از بین ببره، زبان رو نابود بکنه. خلاصه همه چی رو الان میگیم، در حین اپیزود میگیم که چطور همه اینا نابود میشه. من معذرت میخوام از واقعا این چیزایی که شما میبینید، ولی به هر حال هستن، اینا کسانی هن که صبح تا شب دارن در شبکه‌های اجتماعی محتوا تولید میکنن و ظاهرا تازه چیزم هستن، یعنی ظاهرا نوشته که خون جوانان ریخته شده تا فلان. اینا آزادی خواه هم به نسبت هستن و با جمهوری اسلامی مخالف هم هستن و اینا. اصلا یکی از مسائلی که من به این نتیجه رسیدم که این اپیزود رو تولید کنم در واقع این بود که یک سری حرف ها رو ما فکر میکنیم که فقط اینا رو آخوندا و این آدم های جمهوری اسلامی و آدم های این شکلی میزنن، در حالی که اغلب این حرفا رو اتفاقا اینا از رو دست آدم های دیگه میزنن، یعنی از روی معمولا هم محافظه کارها، که حالا بحثشو باز میکنیم در این اپیزود. و خب اینجوری هم هست که به هر حال از یک جایی یک استدلال هایی تولید میشه و دیگه به همه جهان سرایت میکنه دیگه، یعنی خیلی از کسانی که به زبان فارسی درباره این موارد صحبت میکنن در واقع ترجمه و کپی نل به نل حرفایی که در دنیای انگلیسی زبان، حالا همون وقتی که من دسترسی دارم، وجود داره. به هر حال این مثلا نوشته شده که اینجا ما می‌بینیم دیگه، اینجا می‌بینیم که این مارکسیسم فرهنگی چه کارای ناجوری که نکرد. بله، یا مثلا انجمن مشروطه البرز که می‌بینیگه که چی، تحمیل ایدئولوژی‌های ستم مضاعف جنسیت و سایر وجوه مارکسیسم فرهنگی علیه خانواده، ملیت و دیگر نهادهای تمدن مدرن غربی. عرض کردم خدمتتون که مارکسیسم فرهنگی خانواده، ملیت و کلاً نهادهای مدرن رو تهدید می‌کنه. میرزا ابن یوسف دیلمانی هم گفته که چپ رادیکال مثل اژدهایی است که اگر یک سرش را بزنید 10 تا دیگر در می آورد، از جمله در قامت مارکسیسم فرهنگی. به هر حال وضع خرابه، باید مارکسیسم فرهنگی رو جدی گرفت و منم این اپیزود رو در واقع برای اینکه جدی بگیرم دارم تولید میکنم. خب با بیل لیند شروع کنیم، کنشگر محافظه‌کار و مجری تلویزیون، که در یک سخنرانی معروفی در 1998 با عنوان مبدأ نزاکت سیاسی The Origins of Political Correctness گفت که دانشگاه‌های آمریکایی بسیار خودکامه شدن تا حدی که اگر با زنان و چرخ‌های خریدشون شوخی کنی شما رو رسماً دادگاهی می‌کنن.
Where does all this stuff we've heard about this morning, the victim feminism, the gay rights movement, the invented statistics, the rewritten history, the lies, the demands, all of the rest of it, where does it come from? I would hope that that would be a question that would be at the forefront of the mind of anyone who is caught up in this. When I was listening to our first panelist talk about the discovery that men and women's brains differ as regard to their ability with spatial relationships, I immediately thought of the fact that anyone who's ever gone grocery shopping knows that, because 9 out of 10 shopping carts left in the middle of the aisle are left there by women. If I said that today on many American campuses, I would be hauled up on trial, literally on trial, in a kangaroo court and face some kind of punishment.
این که چرا این ماه هم به هر حال چرا به ماه جوان میگن ماه پراید، از قضا داستان اینه که یعنی این مفهوم با شورش های استونوال آغاز میشه، یعنی یک سری مجموعه از یک سری شورش ها بوده برای آزادی همجنسگرایان که طی چند روز در حوالی 28 جوان 1969 انجام میشه و اینجوری میشه که یه بار پلیس به یک مسافرخونه ای در استونوال حمله میکنه، یک بار همجنسگرایان هم اونجا بوده و حمله میکنه در و دیگه دعوا بالا میگیره. خلاصه از اون موقع این ماه در واقع گرامی داشته میشه و مجموعی از برنامه ها در این ماه اجرا میشه که به رویت پذیری جامعه رنگین کمانی اصطلاحاً و مبارزه با تبعیض علیه این جامعه در واقع در این ماه پرداخته میشه، اطلاع رسانی میشه، مراسم مختلف برگزار میشه، اتفاقات ناجور هم میفته واقعیتش. یعنی الان یه جوری شده که بعضی وقتا دیگه کورپوریت ها در قالب مسئولیت اجتماعی سازمان میان و از این مراسم حمایت میکنن و حتی تو شرکت میکنن، بعضن خرابش کردن دیگه، مثل همه چی خرابش کردن، حالا نه که کامل خرابش کرده باشن ولی تلاششون رو دارن در واقع میکنن. و خب البته هستن جریان هایی هم که نسبت به این ماجرا آگاهن و به هر حال اونا مقابله میکنن. حالا ما کاری با این جزئیات نداریم. حالا اینجا لین به ما میگه که این مسئله که اصلا این داره این اتفاق داره میفته یه چیزیه به نام نزاکت سیاسی یا political correctness. اینو احتمالاً شاید خیلی همون باش مواجه شده باشیم. مشکل اینجاست در واقع که یک بیماری کشنده و جدیه و این بیماری بیماری ایدئولوژیه، بیماریه که میلیون ها نفر رو کشته، یعنی بیش از فقر و نابرابری و جنگ و اینا همین داستانی که آدم کشته.
Where does it come from? What is it? We call it political correctness. The name originated as something of a joke, literally in a comic strip, and we tend to still think of it somehow as only half serious. In fact, it's deadly serious. It is the great disease of our century, the disease that has left tens of millions of people dead in Europe, in Russia, in China, indeed around the world. It is the disease of ideology. PC is not funny. PC is deadly serious. And if we look at it analytically, and if we look at it historically, we quickly find out exactly what it is. Political correctness is cultural Marxism. It is Marxism translated from economic into cultural terms in an effort that goes back not to the 1960s and the hippies and the peace movement, but back to World War I. If we compare the basic tenets of political correctness with classical Marxism, the parallels are very obvious. First of all, both are totalitarian ideologies. The totalitarian nature of political correctness is revealed nowhere more clearly than on college campuses, many of which have at this point become small, ivy-covered North Koreas, where the student or faculty member who dares to cross any of the lines set up by the gender feminists and the homosexual rights activists or the local black group or Hispanic group or any of the other sainted victims groups that PC revolves around quickly finds themselves in judicial trouble they face within the small legal system of the college. They face formal charges, they face some kind of star chamber proceeding, and they face punishment. That is a predecessor, that is a little look into the future that political correctness intends for the nation as a whole. Indeed, all ideologies are totalitarian, because the essence of an ideology, and I would note that conservatism, correctly understood, is not an ideology, but the essence of an ideology is it takes some philosophy and it says, on the basis of this philosophy, certain things must be true, such as women are oppressed, and that the whole of the history of our culture is the history of the oppression of women. Since reality contradicts that, reality must be forbidden. It must become forbidden to acknowledge the reality of either our history or our current circumstances. People must be forced to live a lie. And since people are naturally reluctant to live a lie, they naturally use their eyes and ears to look out there and say, well, wait a minute, this just isn't true. I can see it isn't true. The power of the state must be put behind the demand to live a lie. And that is why an ideology invariably creates a totalitarian state.
لین میگه که همونجوری که توضیح داد پس که میگه که مارکسیزم فرهنگی جهان رو اومده بر اساس نژاد و جنس و غیره به گروه های سرکوبگر و ستم دیده تقسیم کرده. میگه یه گروه سرکوبگر، یه گروه ستم دیده، مردان سفید پوست هم که ذاتن شرورن و بدن و یک ابزار اصلی هم که برای حمله به دارایی های گروه های دارای امتیاز اجتماعی وجود داره اینه که همون جوری که این کمونیستا اموال بورژواها رو در روسیه رفتن مصادره کردن، اینا هم میان ما رو مصادره میکنن، نمیذارن حرف بزنیم، نمیذارن مثلا من برم بگم توی مثلا دانشگاه که چرا زنا مثلا بلد نیستن رانندگی کنن یا چرا مثلا زنا عقلشون کمتره. من اگه اینو برم بگم به من میگن چرا همچی حرفی زدی. خب این خلاف آزادی بیانه. من دوست دارم من باید هر چقدر بتونم که فوش بدم به هر کی دلم خواست یا گروه های دیگر رو لجنمال کنم. این آزادی بیان یعنی همین بالواقع.
Second, the cultural Marxism of political correctness, like economic Marxism, has a single factor explanation of history. Economic Marxism says that all of history is determined by ownership of the means of production. Cultural Marxism of political correctness says that all history is determined by power. Which groups, defined in terms of race, sex, etc., have power over which other groups? Nothing else matters. And all literature, indeed, is about that. Everything in the past is about that one thing. Third, just as in classical economic Marxism, certain groups, workers and peasants, are a priori good, and certain groups, the bourgeoisie, capital owners, are evil. So in the cultural Marxism of political correctness, certain groups are good. Feminist women, only feminist women. Non-feminist women are deemed, by the way, not to exist. Blacks, Hispanics, homosexuals, various other groups are determined to be victims and therefore automatically good, regardless of what any of them do. And similarly, white males are determined automatically to be evil. They are the equivalent of the bourgeoisie in economic Marxism. Both economic and cultural Marxism rely on expropriation. When the classical Marxists, the communists, took over a country like Russia, they expropriated the bourgeoisie. They took away their property. Similarly, when the cultural Marxists take over a university campus or something else, including a society as a whole, they expropriate through things like quotas for admissions. When a white student with superior qualifications is denied admittance to a college in favor of a black or Hispanic who is not as well qualified, the white student is expropriated. And indeed, affirmative action in our whole society today is a system of expropriation. White companies, white-owned companies, don't get a contract because the contract is reserved for a company owned by, say, Hispanics or women. So expropriation is a principal tool of both forms of Marxism.
خب اینجا لین در واقع یک بحث دیگر رو وسط میکشه که در واقع یکی از سیاست‌های جزو سیاست‌های دولتی محسوب میشه، بحث تبعیض مثبت یا حالا موازنه منفی به طرق مختلف ترجمه شده. خب حالا تبعیض مثبت چیه که این روزا خیلی هم بحثش دوباره در ایالات متحده داغ شده؟ مثلا بنا به تعریف میشه اینجوری گفت که زمانی که سازمان منابعی رو اختصاص میده، حالا پول، زمان، هرچی، تا از عدم تبعیض بر اساس جنسیت یا ملیت یا نژاد مطمئن بشه. هدف تبعیض مثبت همون هدف فرصت‌های برابره. اما اگه فرصت‌های برابر بشه گفت یک سیاست منفعل بود که تنها مطمئن میشد که اگر زمانی تبعیضی شناسایی شد دیگه تحمل نمیشه، در برابرش تبعیض مثبت اقداماتی رو پیش دستانه اجرا میکنه تا جریان تبعیض رو به اصطلاح معکوس کنه. این سیاست در حوزه‌های مختلفی در کشورها اجرا شده. در زمینه جنسیت که مختصری هم در اپیزود جنسیت و توسعه توضیح دادم، فکر کنم در اپیزود 9 هم یه توضیحاتی دادم، و میتونیم از سه نسل سیاست گذاری در حوزه برابری جنسیتی نام ببریم، چون به هر حال اینا یک سیاست‌های حکومتی دولتی دیگه، یعنی پالیسیه، توسط دولت‌ها، حکومت‌ها تعیین میشه اینجور چیزا. نسل اول رو باید بگیم برخورد برابر، نسل دوم همین تبعیض مثبت، نسل سوم همه‌گیری جنسیت که اون چیزیه که اجالتاً در جریان و مثلا سازمان ملل و اینجور جهان براش تبلیغ میکنن. حالا اون چه در این ویدیو اظهار میشه و از قضا همین دو سه هفته پیش همونطوری که گفتم اومد در صدر اخبار در ایالات متحده، بحث تبعیض مثبت در ثبت نام دانشگاه. در واقع این قانون در ایالات متحده در 1965 توسط لیندن جانسون وضع شد و در سخنرانی معروفی که در 1965 در دانشگاه هاروارد داشت، اونجا گفتش که شما نمیتونید کسی که سالها در زنجیر بوده رو آزاد کنید و بگید بیا لب خط مسابقه بیست، تو دیگه آزادی و میتونی با دیگران رقابت کنی. در واقع گفت آزادی به تنهایی کافی نیست. این استدلال همواره جزو مهمترین استدلال‌های موافقین تبعیض مثبت بود. از اون طرف مخالفان میگن که این سیاست که میخواد تبعیض مثبت ایجاد بکنه درباره سیاهان و لاتین تبارها و بومی های آمریکایی، این اومده و مثلا در حق آمریکای آسیایی ها اجحاف شده. دومی که میگن مثلا امکان فساد در اون زیاده. حالا من جزئیات رو دیگه پیگیری نکردم، بحث ما هم نیست، ولی خب ما با دومی آشناییم خودمون دیگه، یعنی میدونیم که سیستم های سهمیه بندی اگه دقت نشه میتونه فساد درست کنه و پارتی بازی و اینجور چیزا. با این حال همین الان کارشناسان معتقدن که ممنوعیت این قانون که همین گفتم دو هفته پیش توسط دادگاه عالی ایالات متحده تصویب شد، باعث میشه که گروه های نژادی کمتر در دانشگاه ثبت نام کنن و خب در بلند مدت خیلی به ضررشون میشه. ولی خب این بحث مفصلیه و ما فعلا باهاش کاری نداریم.
The stuff we've been hearing about this morning, the radical feminism, the women's studies departments we see in universities, the gay study departments, the black studies departments, all of these things are branches of critical theory. What the Frankfurt School essentially does is drawing on both Marx and Freud. In the 1930s, it creates a theory that it calls critical theory. The term is ingenious because you're tempted to ask and say, all right, what is the theory? The theory is to criticize. The theory is that the way to bring down Western culture and the capitalist order is not to lay out an alternative. They explicitly refuse to do that. They say it can't be done, that we can't not imagine what a free society would look like, their definition of free, as long as we're living under repression, the repression of a capitalist economic order, which creates in their theory the Freudian condition, the conditions Freud describes in individuals of repression, that we cannot even imagine this. What the critical theory about is simply criticizing. It is it calls for the most destructive criticism possible in every possible way designed to bring the current order down. And of course, when we hear about, again, these comments that feminists saying that, well, the whole of society today is just out to get women and so on, that kind of criticism is all a derivative of critical theory. It is all coming in the 1930s, not the 1960s. How does all of this stuff come here? How does it flood into our universities and indeed into our lives today? The members of the Frankfurt School are Marxist. They're also, to a man, Jewish. In 1933, the Nazis come to power in Germany, and not surprisingly, they immediately shut down the Institute for Social Research. And its members flee. They flee to New York City, and the Institute is reestablished there in 1933 with help from Columbia University. And the members of the school gradually through the 30s, though most of them continue to write in German, they gradually shift their focus from critical theory about German society, destructive criticism of every aspect of that society, to critical theory directed at American society. When the war comes, some of them go to work for the government, including Herbert Marcuse, who becomes a key figure in the OSS, the predecessor to the CIA, and some, including Horkheimer and Adorno, move to Hollywood.
مکتب فرانکفورت مرغ عذاب و عروسیه تقریبا. یعنی چپ و راست میزنن. اینا رو این عکس سمت چپی که عکس آدورنو هم هست با این هیبت و این دیسلایکی که نشون داده و اینا، اینم زیاد استفاده میشه. در واقع مثلا چند سال پیش زمانی که این خواننده مرتضی پاشایی مرحوم شد، یک مراسمی در دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی برگزار شده بود. بعد اونجا یوسف عبازری یه صحبتهایی کرد و گفتش که این طرف چرند بود، این چه خواننده داغونی بود، خلاصه یه حرفای این شکلی زد. بعد دیگه شروع کردن همه در مورد مکتب فرانکفورت صحبت کردن که این یوسف عبازری آدم دماغ بالاییه و اصلا این چپا همشون اینطورین و اصلا ریشه‌ش هم مکتب فرانکفورته. اینا یه سری آدم اسنوبن، یعنی میرسیم به مکتب فرانکفورت. یه سری دیگه از چپا هستن که معتقدن که اگر انقلاب نمیشه تقصیر مکتب فرانکفورت. اینا جلوی انقلابو گرفتن. ولی خب حالا لیند و اینام که دیگه به هر حال الان میبینیم دوستداران مکتب فرانکفورت در سمت راست خیلی بیشترن، در سمت چپ خیلی هست گیر، ولی خب خیلی نه، ولی در سمت راست بیشتره. این نظریه انتقادی به مکتب فرانکفورت ولی نظریه مهمیه متاسفانه. چند جور هم میشه راستش فهمید نظریه انتقادی رو، یعنی به یک معنای محدود میشه فهمید، به یک معنای گسترده تر هم میشه فهمید. نظریه انتقادی رو اگه بخوایم به معنای محدودش بفهمیم، خب به چند نسل از فیلسوفان و نظریه پردازان اجتماعی آلمانی اشاره میکنه که در سنت مارکسیستی اروپای غربی بودن، اسمشون اسمی دارن پیدا کردن به نام مکتب فرانکفورت. اونها معتقد بودن که یک نظریه انتقادی رو میشه از نظریه سنتی به طرقی متمایز کرد، یعنی به یک نظریه میگفتن این نظریه انتقادیه که دنبال رهایی انسان از بردگی باشه و یک تأثیر رهایی بخشی داشته باشه. و خب از اونجایی که هدف چنین نظریه هایی تبیین و دگرگونی همه شرایطیه که انسان رو به بردگی میکشه، بسیاری از مفاد و محتوای نظریه های انتقادی به معنای وسیع تری توسعه یافت و در واقع در جنبش های اجتماعی مدرن وقتی نگاه میکنیم، ابعاد مختلف سلطه بر انسان خیلی وقتها با رهنمودها و نکاتی که در ایده های فیلسوفان مکتب فرانکفورت وجود داشته فهمیده میشه. اینجوریه که بهش حمله میشه از طرف محافظه‌کاران و راستا. و خب حالا یه بحث دیگه هم وجود داره که شاید در برای ما خیلی مطرح نباشه، ولی در کانتکست غربی خیلی مسئله مهمیه که همین جاملین بهش اشاره میکنه. این تأکید میکنه که این فرانکفورتی ها همشون یهودی هم بودن، یعنی در واقع بحث یهودی ستیزی هم از اینجا یه ذره وارد کار میشه. در واقع مسئله چیه؟ مسئله اینه که ما بیایم و دیگری سازی بکنیم دیگه، و اون دیگری رو که میسازیم ازش یک هیولایی بسازیم. این اتفاق مهمه. حالا این هیولایه به هر طریقی که میخواد ساخته بشه، یه دیگری وجود داره که خطرناکه و اومده نظم موجود رو به هم بزنه. این بهترین کاریه که میتونیم انجام بدیم تا جامعه رو کنترل بکنیم. در واقع همونجور که میبینیم، مثلا هورکایمر به آدورنو میگفته که عمو مثلا امشب برنامه چیه، کجا بریم، چیکار کنیم، اونم میگه که مثل هر شب بریم برنامه کنیم، چیز کنیم، تمدن غربی رو نابود بکنیم. اینا به هر حال برنامه‌شون این بود.
At the war's end, Marxist theorists had to confront the question, what had gone wrong? Antonio Gramsci in Italy and Georg Lukács in Hungary believed they had the answer.
Gramsci and Lukács argued that Western culture had blinded the working class to its true Marxist class interests. Before a Marxist revolution could take place, Western culture had to be destroyed. In 1919, Lukács, who was considered the most brilliant Marxist theorist since Marx himself, asked, "Who will save us from Western civilization?" That same year, 1919, Lukács became deputy commissar for culture in the Bolshevik Belakun government in Hungary, where he launched a program of cultural terrorism. As part of that program, Lukács introduced a radical sex education program into the Hungarian schools. Political correctness, as we know it, was already beginning to take form.
He tried to actually undermine the unity of the family, and that was one of the reasons that he tried to introduce sex education.
Laszlo Pastor, a leader in the Hungarian resistance against the communist takeover of Hungary after World War II, explains why children were targeted.
It's always much tougher to convert an adult, you know, to do something what he was taught not to do.
The program left great residual effects on Hungary.
The only thing what we were permitted to accept as far as culture is concerned, what they were teaching, that was it. Free thinking was a very big sin.
The Belakun government lasted only a few months, in part because the Hungarian working class was outraged by Georg Lukács's assault on traditional Western culture.
خب بس به نظر من که همینجوری داره جالبتر میشه، نظر شما رو نمیدونم. حالا این ببینیم، این لازلو پاستور که الان داشت صحبت میکرد، این کیه واقعا؟ اینم جالبه، قصه جالبی داره اگه نمیشناسیدش. داستان از این قراره که در 1943 یک سازمانی درست میشه به نام بلوک ملت‌های ضد بلشویک، و که به نوعی از دل سازمان ملیگراهای اوکراینی بیرون میاد که حالا قصهش مفصل میشه دربارهش خوند. در انتخابات 1968 ایالات متحده این جناب پاستور یکی از اعضای فعال همین گروه بوده که تبدیل میشه به یکی از هواداران سرسخت نیکسون و برای انتخابش کمپین میکرده. پاستور که البته بیاناتش رو شنیدیم، کسی بوده که در 1946 به جرم جنایت علیه بشریت به دلیل نقشش در هولوکاست در مجارستان محکوم شده بود، ولی خب وقتی میره به ایالات متحده تازه نیکسون بهش جایزه هم میده و یک کمیته‌ای درون حزب جمهوری خواه درست میکنن به نام شورای گروه های میراث جمهوری خواهی، حالا مثلا Republican Heritage Groups Council، که رئیسش هم میشه همین استاد پاستور. اون هم سعی میکنه که یه مش نازی مثل خودش رو بیاره و استخدام کنه تو اون کمیته. در واقع این مقاله‌ای که الان شما روی صفحه میبینید که در نیویورک تایمز در 1988 منتشر میشه با یک همچین بک‌گراندیه، همچین تاریخچه‌ای داره. اینجا مقاله داره میگه که مبارزات انتخاباتی بوش، هم بوش پدر، در سپتامبر خیلی موفق بوده، ولی ماجرا مشخص شده که یه سری از این اطرافیان بوش و یه سری کسایی که دارن براش کمپین میکنن اینا فاشیستن و سابقه های فاشیستی دارن و بوش اینا رو داره مرخصشون میکنه. با این حال مقاله میگه که هنوز برخی از این اعضا مشاور بوش باقی موندن و انگار که سمتاشون ازشون گرفته شده. خب یکی از کسایی که اخراج شد که اسمش دیگه خیلی مایه آبروریزی بود، از قضا همین لازلو پاستور بود. حالا به هر حال این جنگ اوکراین البته دوباره رابطه سیاستمدارای آمریکایی و نازی‌ها رو بالا آورده، این خودش بحث دیگه است، ولی این بحث طولانیه، یعنی زیاد اینا با هم در ارتباط بودن، حالا کاری نداریم. پس همونطور که دیدیم و باز هم بیشتر خواهیم دید، ما با یک شبکه‌ای از مفاهیم روبرویم که در نهایت یک دیدگاه ارتجایی و محافظه‌کارانه‌ای می‌سازه دیگه. در این شبکه مفاهیم که به شکل بین‌المللی هم خیلی شبیه هر جا که صحبت میشه، یک دشمنانی وجود دارن که میخوان ما رو فریب بدن، قانون خانواده رو ضعیف کنن، ملت رو غارت کنن، تجزیهش کنن، از این جور کارهای زایه. و خب به نظرم هر کدوم از ما، یعنی هر کسی که در ایران زندگی کرده باشه، بارها و بارها مشابه این حرفا رو از آخوندها و حکومتیها یادش میاد. اما گروه های تأثیرگذار دیگه ای هم هستن که از قضا همین حرفا رو میزنن و اونها مورد عتاب شاید قرار نگیرن، تازه بعضن حرفاشون جور دیگری هم فهمیده بشه، تازه تبلیغ هم براش بشه. مثلا در یک نمونه اخیر یک گفتگوی تازگی انجام شده در اکو ایران، اونو منتشر کرده بین غنی نژاد و ماشینچیان، که از جهات مختلف واقعا گفتگوی جالبیه. میشه فهمید که چطور مفاهیم آزادی، یعنی اصلا مفهوم آزادی تهی میشه، از معنی خالی میشه و چه نگاه ارتجایی به هویت و زبان و خانواده وجود داره. اتفاق جالبی هم هست دیگه، تقریبا در یکی دو ماه گذشته، حالا اونقدی که من دیدم، 3-4 تا گفتگو از غنی نژاد منتشر شده. اولیش که یک حالت مناظره طوری بود با درخشان که میگفتن اونم استاد اقتصاده و دکترای اقتصاد داره و خلاصه اون طرفدار اقتصاد اسلامی بود و غنی نژاد داشت در برابرش داشت از لیبرالیسم و اقتصاد آزاد، بازار آزاد دفاع میکرد. گفتگوی بعدی یا مناظره بعدی در واقع بین غنی نژاد و علی علیزاده، یا حالا که به علیز معروفه، در واقع بود در شبکه 4 که اونجا هم باز دوباره به همین ترتیب بود. موسی غنی نژاد مدافع لیبرالیسم اقتصادی بود و اونجوری استدلال میکرد و خب اینم دعوای زرگری عجیبیه دیگه. یعنی به هر حال ما در ایران سرمایه‌داری داریم، بسیاری از وجوه نولیبرال در اون وجود داره، اجرا میشه، ولی خب یک سری مناظره های این شکلی برگزار میشه که یک نتیجه خیلی جالبی میتونه داشته باشه، چون که انقدر اون آدم هایی که جلوی امثال غنی نژاد میشینن آدم های داغون ترین، مخاطب با خودش میگه که اولا که این غنی نژاد یه ذره مرتب و تمیز شبیه این حکومتی ها نیست، بعدم این که همش داره میگه آزادی، از آزادی داره دفاع میکنه دیگه، خب ما هم که دیگه آزادی نداریم، پس این درست داره میگه. خب ماجرا چیه؟ ماجرا اینه که اقتصاد مملکت داره سپاه میچرخونه. پس هر چقدر آدما به این نتیجه برسن که اقتصاد بازار آزاد و اون حرفی که غنی نژاد داره میزنه بهتره، به نفع سپاهه. حالا هی از این مناظره ها سپاه برگزار میکنه، بعد ما میشینیم نگاه میکنیم میگیم که چه جالب، آزادی هم به دست نمیاد در نهایت. حالا کاری نداریم، یه چند دقیقه از این مصاحبه رو نگاه بکنیم.
نکته ای که اینجا مطرح میشه این است که به عنوان نمونه هایک یک اتریشی است که بعد برای تدریس به انگلستان میره و بعد اونجا به زبان انگلیسی تدریس میکنه برای مدت و بعد زبان انگلیسی تألیف میکنه و از اونجا بعد به امریکا میره و باز به همین ترتیب. خب در اون چارچوب این رو چطور میشه توضیح داد؟
خیلی روشنه، هایک خودش رو انگلیسی میدونه، برای اینکه مالکیت انگلیسی، ملیت انگلیسی رو پذیرفته، جزو آکادمی انگلیس هم میشه و به ملکه انگلیس هم قسم خورده و وفادار به اونم هست، تناقضی نداره.
پس اینجا یک عنصری به نظر من میرسه و اون بحث انتخاب فرده، یعنی فهمید که این هویت رو ما انتخاب میکنیم.
دقیقاً،
یعنی صرفا این طور نیست که چون در تبریز به دنیا آمدید شما تبریزی هستید و محکوم به تبریزی بودن.
نه، منم انتخاب کردم.
انتخاب میکنید که این رو بخشی از هویتتون بدونید.
دقیقاً، اون با بحث اهمیت اتفاقا ایران شهری که دکتر طباطبایی مطرح کرده در اینه که ایران شهری رو در قالب وحدت در کثرت تعریف میکنه و این چقدر قشنگه. من درسته که آذری هم حرف میزنم ولی خودم ایرانی میدونم و هیچ کسی هم مانع آذری بودن من نیست، مانع نیست که من به موسیقی آذری گوش بدم و لذت ببرم یا حرف بزنم و ایران همیشه اینطوری بوده، همیشه متشکل از قومیت‌های متفاوتی بوده، همیشه یک سیاست ایرانی داشتیم ما که بهش بگیم ایران شهری. اون ایران شهری الان هم وجود داره و قوام دهنده روابط بین ملت‌ها، بین قومیت‌ها و زبان‌ها و فرهنگ‌های مختلفی که تو ایران هست، همه اینها رو با هم پیوند داده، یکی کرده و هویت فرهنگی رو در درجه اول و بعد هویت سیاسی رو ایجاد کرده. خب اینجا من اشاره بکنم که همه جوانب تئوری ایران شهری دکتر طباطبایی به طور کامل توضیح داده نشده، بیان نشده. خود دکتر طباطبایی در حال توضیح دادن این است، در حال تدوین این نظریه سیاست ایرانی و ایران شهریه و این نظریه ایران شهری به نظر من یک ابداع، یک اجتهاد در فلسفه سیاسی در دنیای امروز است. میگم در دنیا نه در ایران. درست. کار بسیار بزرگی داره انجام میده این فیلسوف سیاسی ما. یه عده هنوز نفهمیدن چی کار بکنه و فکر میکنن که این داره ناسیونالیزم تبلیغ میکنه، برتری نژادی تبلیغ میکنه، برتری نمیدونم آریایی تبلیغ که اصلا اینطوری نیست. اون داره فرهنگ ایرانی رو توضیح میده که چی هست که جایگاه ملت در این فرهنگ ایرانی چی بوده که یه مفهوم بسیار مهم تو فلسفه سیاسی هست که ما قبل اون پدیده دولت ملت نیشن استیت هایی هست که در دوران جدید در اروپا وجود اومده.
درست.
خب یه تئوری مهمیه که در سطح دنیا ایشون مطرح کرده، من تا خیلی ها حوصله خوندن صدها هزاران صفحه کتابی که ایشون نوشته ندارن، یک همینجوری قضاوت های سرسری و سرانگشتی میکنن و میگذرن و این به نظر من خیلی فاجعه بزرگیه.
حالا گفتگوی واقعا عجیبیه، یعنی آدم نمیدونه باید چی بگه، انقدر که حرفای عجیب غریب زده میشه. بعضی وقتا آدم به صرافت این میافته که مثل این یوتیوبرا که ویدیو ریاکشن ضبط میکنن، یعنی همون جوری باید واقعا همجوری دونه دونه خط به خط باید پاس بکنی بگی این چه حرفیه میزنی مثلا. حالا در آخرم مثل همیشه دیگه یه تیکه های ریزی به آخونده و آدم های حکومتی میندازه که جست آزادی خواهیش تکمیل بشه. حالا به توپاقایی که زد کاری نداریم، ولی نکته جالب اینه که غنی نژاد همواره خودش رو خیلی لیبرال معرفی کرده و میکنه دیگه، ولی اینجا دیدیم که چقدر حرفاش به محافظه کاران اتفاقا پهلو میزنه و خب این داستان خیلی مهمه. یعنی اگر مثلا حالا فرض بگیریم به اعتباری ما کلن یک فرهنگ حدوداً محافظه کاری داریم، ارجاع میدم به مقاله شبان رمگی محمد مختاری، بلکه بخشی زیادی از نیروهای سیاسی موجود در اون حکومتی اپوزیسیون داخل ایران و اپوزیسیون بیرون ایران محافظه کارن. در واقع استدلال های محافظه کاران از این جهته که خوبه که فهمیده بشه که چطور استدلال میکنن، چه نتایجی ازش میگیرن. و خب اینجا این تقدیری که دیدیم از طباطبایی کرد، به هر حال دکتر داشت فرهنگ ایران رو توضیح میداد، متاسفانه دیگه عجل فرصت نداد و حالا باز خوبه این همه نوشته و باز وقت نشده همه‌شو بگه. خدا رفتگان همه رو بیامرزه. خب یه بخشی از نظرات استاد واقعا در این کتاب تأملی درباره ایران بخونیم. گفتن که میتوان این پرسش را طرح کرد که مایه ثبات و تداوم قلمرو سرزمینی ایران در دولت مستعجل فرمانروایی سلسله هایی که بر ایران زمین حکومت کردند چه بود؟ در نظام شاهنشاهی ایران زمین که در زبانهای اروپایی از آن به امپایر یا امپراتوری تعبیر شده است، در دوره اسلامی تا برآمدن صفویان شاه در رأس هرم قدرت سیاسی قرار داشت و سامان بخش نظم و نسق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بود. ایران زمین یا ایران بزرگ کشوری با اقوام گوناگون بود که در آن از دیدگاه تاریخی و سیاسی برابر اصول اندیشه ایران شهری شخص شاه خدای بر روی زمین سبب ساز وحدت در عین کثرت آن اقوام بود و بدین سان شاه اگر نه یگانه نهاد اما لاجرم استوارترین نهاد این نظام سیاسی به شمار می آمد. در کنار این نهاد خسته نباشی بگم در کنار این نهاد در حیات اجتماعی و سیاسی ایران زمین عوامل وحدت بخش دیگری نیز وجود داشت که فرهنگ ایرانی در گسترده ترین معنای آن عمده ترین آن عوامل به شمار می آمد و چنان استوار بود که توانست تداوم تاریخی، آیینی و فکری ایرانیان را در گذر صده‌های طولانی تضمین کند. بله، فرهنگ ایرانی که اندیشه ایران شهری در کانون آن قرار داشت و در دوره اسلامی با شعر و ادب فارسی درآمیخت، در کنار نهاد شاهی دومین ستون بقای ایران زمین به شمار می آمد و خود همچون نهادی عمل می کرد که حتی در دوره های فروپاشی پی در پی نهاد شاهی که از ویژگی های نظام حکومتی ایران بود راه تداوم ایران زمین را هموار می کرد. خب پس این ایران شهر که الان انقدر داریم ازش صحبت می کنیم و انقدر ایده مهمیه، همینه که هست دیگه. الان به هر حال ما الان یه شاه داریم، الان اسمش شاه نیست، اسمش ولی فقیهه و این امنیت هم حفظ کرده و دیگه سوریه‌ای هم نشدیم و اینجوری به خاطر همین طباطبایی از همه حکومتی ها جایزه گرفت و ازش تقدیر شد و هر کاری دلش میخواست میکرد و اون وریان باز میتونن باش همزاد پنداری بکنن دیگه، بگن که ما شاه لازم داریم. و خب خیلی هم آدم اساسا چون فرهیخته‌ای بود میگفتش که این مهاجران نارفرهیخته‌ای که از عربن و ترکن و مغولن و افغانین و اینا اومدن این سرزمین رو غارت کردن و بوده که ایرانی ها به لحاظ نظامی مغلوب شدن اما با این همه پیوسته پیروز فرهنگی بودند و دممون گرم. به هر حال این نکته شگرف و شگفت انگیزیه. هیچ کس را به هر صورتی بخواهد بر این سرزمین فرمان رونن نمیرسد که این درس تاریخ اینا رو فراموش کنه اگر بخواهم در یک جمله اصل مطلب را بیان کنم. به هر حال خب حالا یه ذره میایم جلوتر به سال 1999 میرسیم که به نظر میرسه که دیگه مارکسیسم فرهنگی خیلی جا افتاده در مثلا جامعه ایالات متحده، که حالا این ویدیو رو من از اونجا انتخاب کردم. حتی بگم اینا رو من انتخاب نکردم، یک حالا در اطلاعاتش هم میذارم، یعنی یک فرد دیگه ای اومده همه اینا رو جمع‌آوری کرده بود، یک روایتی رو ساخته بود. من بیشتر، یعنی بیشتر که نه، از اون روایتی که ایشون تنظیم کرده اومدم استفاده کردم. حالا ایناشو می نویسم. یک زن محافظه‌کاری با برنامه تلویزیون تماس میگیره، خطوط مختلفم وجود داره که حالا اگه شما محافظه‌کاری لیبرالی هر کدوم هستی با اون خط تماس بگیری، نظرتو بگی تا به استاد تاریخ دانشگاه کلمبیا رو سرزنش کنه، بگه که تو نمیفهمی و نابرابری نژادی اصلا معلومه که درسته، به خاطر اینکه اصلا در طبیعت مگه ما برابری داریم و اونایی که میگن برابری دنبال برابری ان، اینا مارکسیست فرهنگی ان.
Winooski, Vermont on the conservative line. Good morning.
Yes, good morning. What I hear being discussed, and it seems to me people don't even realize it, is this whole idea of cultural Marxism. I think that's what's permeated our society, where now there's this effort as if equality is a wonderful goal to be achieved, when, as I see it, equality does not even exist in nature. It's not part of the natural law that everything and everybody is equal. And to try to enforce it by government power is a culturally Marxist idea. And when a person says, look at how all the CEOs, or the huge percentage of them, are white, well, to me, all that shows me is 500 years ago, the Europeans were so advanced technologically and scientifically that they could build the boats that brought them to this continent, where the Indians had not even yet developed the concept of the wheel. There are differences in the races, and all affirmative action is just a cultural Marxist idea to try to enforce something that does not exist in nature, that is equality, onto the people, and it's going to trigger a race war. And I wonder, how many legions do you have that you think you can enforce something that doesn't exist?
What do you think is the difference between, say, the black and the white race?
What do I think is the difference?
Yeah. You say there are differences. What are the differences that you see?
Well, of course, the creativity, the intellectual creativity. Where do all the inventions come from? They come from Europe and the United States of America, from people who are of European descent. Just check it out. You know yourself. The vast majority of all inventions were done by European people. And you know what? As I see it, the black people that are here in the United States, that's like winning the lottery. You won the jackpot because you're in the country where the blacks have the most chance to advance compared to any other country in the entire world, which
پد بکنن که در دولت‌های نیکسون و ریگان هم در کاخ سفید کار میکرد، در سال 2000 برای ریاست جمهوری نامزد شد. در سخنرانی تبلیغات خودش از مارکسیسم فرهنگی ابراز تأسف کرد. بعدها دو سال بعد یک کتابی نوشت که خیلی هم پرفروش بود به نام مرگ غرب، و یک فصل کاملش رو به مارکسیسم فرهنگی اختصاص داد.
Permanent language programs, ethnic language programs, rather than to be assimilated into our American mainstream. The list of troubling signs can be extended. One can see them in the Wen Ho Lee nuclear secrets case. As many Chinese Americans immediately concluded, the government of the United States was persecuting and prosecuting Mr. Lee for strictly racial reasons.
اینجا داره به پرونده ون هولی، یک دانشمند هسته‌ای تایوانی آمریکایی اشاره میکنه که به سرقت اسرار هسته‌ای متهم شده بوده، ولی خب در نهایت تبرئه میشه و معلوم میشه که چرند بوده ماجرا، ولی خب به هر حال خیلی جنجال رسانه‌ای ایجاد میکنه این پرونده.
Regrettably also a cultural Marxism called political correctness is taking root that makes it impossible to discuss this issue I am talking about today, immigration, in any but the most glowing terms. In New York City, billboards that made a simple point that immigration does increase crowding and that polls show most Americans want immigration cut back, those billboards were forced down under circumstances it came very close to government censorship.
سخنرانی معروف بوکانان در کنوانسیون جمهوری خان در سال 92 اصطلاح جنگ فرهنگی رو هم در ایالات متحده رایج میکنه. یعنی کنار هم گذاشتن جنگ سرد و جنگ فرهنگی، در واقع این لولو خورخوره مارکسیسم فرهنگی رو برجسته میکنه و نشون میده که آره دیگه، به هر حال باید جدی گرفت این مارکسیسم فرهنگی رو.
The United States has undergone a cultural, moral, and religious revolution. And a militant secularism has arisen in this country. It's always had a hold on the intellectual and academic elites. But in the 1960s, it captured the young in the universities and the colleges. And we had this great battle, cultural war, begin then nationally. And since then, if you will, secularism has really achieved dominance in the academic community and the intellectual community and the entertainment community in Hollywood. among part of the political community, but not the nation as a whole. However, it is much stronger than it was, and so this is the basis of the great cultural war we're undergoing right now. And this militant, it is an anti-Christian, anti-God, anti-traditionalist revolution. It's partly the sexual revolution has a lot to do with it and how people live. And so we are two countries now. We are two countries morally and socially and culturally and theologically. And cultural wars do not lend themselves to peaceful coexistence. One side prevails or the other prevails. And the truth is that while the conservatives, in my judgment, we won the Cold War with political and economic communism, we've lost the cultural war with cultural Marxism, which I think has prevailed pretty much in the United States, or is now the dominant culture, whereas those of us who are traditionalists, we are, if you will, the counterculture.
What exactly is cultural Marxism, the dominant culture of today? How did the founders of communism figure out a way to take over our country, not with guns and weapons, but with values and ideas? Let's take a closer look at this and see exactly how it happened.
همونطور که گفتم تکلیف اکثر مردم با آدم‌های حکومتی دیگه مشخص شده. پس جای بحث برانگیز در واقع آدم‌های ظاهراً غیر حکومتی‌ان. مثل مثلا مجید توکلی که تازه بخش زیادی از جامعه اونو به عنوان مبارز سیاسی سابقه دار هم میشناسه. چون الان که نویسنده توییتره در واقع. این بابا مهمترین کاری که میکنه اینه که مبارزات مردمی رو خدشه‌دار میکنه دیگه و زیراب آدمای جدی رو میزنه و همینطور مطالبات آزادی خواهانه رو کاملا هم همصدا با حکومت. یعنی اگر بحث مثلا آموزش به زبان مادری مطرح میشه، مجید اونجاست که مخالفت کنه. اگر همینجوری بحث رندوم فوش دادن به چپ‌ها و مارکسیست‌ها باشه، مجید اونجاست که این کار رو انجام بده، چون به هر حال این یک سنت شناخته شده ایه دیگه. در دو سه دهه گذشته از قضا اصلاح طلبان و نیروهای خطرناکی چون باند محمد قوچانی با نقش فعالی که در رسانه‌های به ظاهر منتقد دارن بیش از همه این کارو کردن. در واقع سیاست‌های فکری امنیتی اینها ادامه اعدام‌های دهه 60. اگر این آمریکایی‌ها از مکتب فرانکفورت شاکیان، دست کم دولت اونا رو زندانی نکرده بود. اما در مملکتی که تمام احزاب چپ در دهه 60 پاکسازی شدند، بسیاری در گورهای دست جمعی دفن شدن، حکومت اجازه برگزاری مراسم یادبود به خانواده‌هاشون نمیده، الان هیچ حزب و رسانه چپی وجود نداره، تو دانشگاه یکی اگه اندکی حرفاش بوی چپ بده اولین نفر بازداشت میشه، همینطوری رندوم 6 ماه یک سال یه بار یکی از مجلات و تولیدات اینا باید بگه که مراقب چپ‌ها باشید. خب اینجور حرف زدن‌ها تنها به نظر یه معنی داره، اونم این که اینا میترسن که مبادا این تفاهمی که بین خودشون هست رو یک نیروی غیر خودی برهم بزنه. در این حال اینا کسایی هن که در مواجهه با مردی که سر زنش رو جدا میکنه و در شهر میچرخونه میگن این عشق کور بوده، یا به کودک همسری میگن میوه ممنوعه. یعنی شعورشون اینا تو این حده. از طرف دیگه مجله تجارت فردا باز به همچنین در اردیبهشت 1402 به این نتیجه رسیده که اگر رشد غیر سرمایه‌داری در ایران مشکل داره، تقصیر کیانوری و حزب توده و اینا بوده. خیلی هم خوشحالن که طراحشون با تکنیک‌های خاصی تونسته این عکس روی جلد رو تولید بکنه. غنی نژاد هم که مثل زبلخان حاضره تا یکی از بامزه‌ترین ایده‌ها رو طرح کنه. اینجا میگه که یه جزوه‌ای بوده در دهه 1350 از محمود عسکری زاده که مجاهد بوده به نام اقتصاد به زبان ساده. بعد استاد خیلی جدی واقعی در این مصاحبه میگه اصل 43 قانون اساسی و کل گرفتاری‌های امروز تقصیر همون جزوه اقتصاد به زبان ساده است که 50 سال پیش نوشته شده. بعد خب اینا وقتی هم در مورد ایدئالشون حرف میزنن اینجوری میشه دیگه. این صفحه اول واقعا جا داره در تاریخ مطبوعات ایران جاودانه بشه. یا مثلا شما نگاهی به شناسنامه این مجله که به قول خودش لیبراله بندازید، این خب نیا کنید آخه این فضای مردانه رو، یعنی بحث مفصله، ولی حداقل چیزی که میشه گفت اینه که این جماعت در مملکتی که خیزش زن زندگی آزادی رخ داده چقدر بی ربطن و چقدر نماینده مرد میهن آبادی هن. از طرف دیگه ما میدونیم مدل مطلوب توسعه اینها چیه دیگه، همونی که قوچانی چند سال پیش گفت، اقتدار و توسعه. این ایده رو در تجلیل تجارت فردا از توسعه قطر هم میشه پیدا کرد. اقتدار و توسعه از قضا هم با ایدئال رضاخانی قاسمی نژاد اینا میخونه، هم با ایده کارگر ارزان سرمایه گذاری خارجی میخونه، هم اگر در وضع موجود همین که الان هست، همین جمهوری اسلامی، تغییراتی انجام بشه با همین هم میخونه. به هر حال اینا هنوز قدرت دارن و بیش از این که قدرت داشته باشن شاید بگیم تأثیر گذارند و خب ایشالله که دیگه تمومه ماجرا. همجنسگرا ستیزی و ضدیت با مارکسیسم البته نیروهای زیادی رو متحد میکنه. مثال دیگه این کارشناس حقوق بشره که ظاهرا در بین اصلاح طلبان از احترامی هم هنوز برخورداره. بی بی سی هم دعوتش میکنه درباره عرفان و اینجور چیزها حرف بزنه و طرف انقدر اوضاعش خرابه که نمیکنه نظر و احساس چندشش از ازدواج آدمایی که هیچ ربطی بهش ندارن رو دست کم برای خودش نگه داره، نظرش رو برای خودش نگه داره. باید حتما به شکل عمومی بیاد بنویستش یا در این فراز دومی که البته خیلی هم معلوم نیست چی گفته، ولی خب حالا معلومه یه فوشی داره به مارکسیستا میده. اینا خیلی جالب به هم میرسن، یعنی تو هر کدوم نگاه بکنید میبینید که این ترکیب ها وجود داره. حالا اینا نمونه های داخلی بود، مثلا به عنوان نمونه یه اپوزیسیون در نظر بگیریم، مثلا سعید قاسمی نژاد، فعال دانشجوی سابق که به عنوان تحلیلگر هم مدام به تلویزیون ها دعوت میشه، سلطنت طلب، راست تندرو، هوادار و مشوق تحریم ایران و بسیاری صفات زیبای دیگر. اونم خب همین حرفا رو میبینیم که میزنه دیگه. پس اگه بخوایم جمع‌بندی بکنیم، همونجوری که بهروز میگه، باید بگیم که مذهب دنیای جدید مارکسیسم فرهنگی در لوای فمینیسم، جنبش دگرباشان جنسی، اقلیت‌های قومی و غیره است. یکی از خصیصه‌های بارز آن به ابتذال کشیدن هر امر والاست. بادی میاد. روزی اصحاب مکتب فرانکفورت از هنر توده‌ای شده مینالیدند، ولی اخلاقشان تن به آن دادند. در این میان شیادانی چون علی نژاد از این فضا کاسبی می‌کنند. حالا این علی نژادش خیلی ربط نداشت، ولی جمع‌بندی خوبی بود به نظرم. خب چند سال بریم جلو تا برسیم به سال 2011 که سالی بسیار پربار برای مارکسیسم فرهنگی. اندرو بریتبارد در اون سال کتابی با عنوان، حالا اگه بشه گفت، خشم درست منتشر میکنه و در این سخنرانی هم به بنیاد هریتیج توضیح میده که تئوری توتعش چطوری شکل گرفت.
And I go, who's Herbert Marcuse and who's Theodore Adorno and who's Antonio Gramsci, however they're pronounced, or Horkheimer? And I started to look into who these people were and what's this word deconstruction and what's repressive tolerance and what did these guys try to do? This is my Glenn Beck conspiracy, Dana, in the book. This is my billboard in my head of what happened to American society, how a country that fought so valiantly against Marxist ideas. The left was never able to be victorious in its argument. Sure, there was a battle out there, but America was not really susceptible to the arguments of economic Marxism. But the cultural Marxists, and especially Gramsci, came up with an interesting idea, and think of this as the long march through the institutions. And the cultural Marxists from the Frankfurt School, those people that I mentioned, figured out it's the cultural institutions that we need to walk through the front door and take them over. And they did it to academia. The post-structuralist model is why our children come back from Thanksgiving after you hugged them and you gave them a stereo and bought them the little cool refrigerator and they said, I love you, Mom, I love you, Dad, it's a great thing. And they come back saying, why are we having Thanksgiving? Mom and Dad, you're oppressing Native Americans. So anyway, that became my conspiracy theory, in essence, that the left translated economic Marxist from the haves versus the have-nots, the owner class versus the workers, to the oppressor and the oppressed. And they hit that every single day of our lives. It's the theme of my book about why the Tea Party is attacked as being racist. Oppressor, oppress, oppressor, oppress.
بریتبارت در حرفاش چند مفهوم تئوری انتقادی رو مسخره میکنه که من فکر کردم جا داره یک مرور مختصری بکنیم. واسازی یا دیکانستراکشن یک مفهومی بود که ژاک دریدا فیلسوف فرانسوی مبدعش بود و روشی برای نقد نه تنها متون ادبی و فلسفی که حتی نهادهای سیاسیه. هرچند دریدا در همون زمان هم از سرنوشتی که این مفهوم پیدا کرد ابراز پشیمونی کرد، اما محبوبیت این مفهوم نشون دهنده تأثیر گسترده اون در فلسفه و تئوری و نقد ادبی، علوم اجتماعی، هنر، معماری و تئوری سیاسی داره. شهرت دریدا نزدیک به ستاره‌های رسانه‌ای شده بود. صدها نفر در سالن‌ها جمع می‌شدند تا سخنرانی‌هاش رو گوش بدن و در برنامه‌های تلویزیونی زیادی شرکت می‌کرد و مقالات و کتاب‌های زیادی درباره‌اش نوشته می‌شد. یکی از اهداف واسازی به زبون ساده اینه که می‌خواد نشون بده چگونه زبان و فکر اغلب شامل تعصبات و تناقض‌های پنهانن. واسازی این ایده رو که در متن یا مفهومی تنها یک معنا یا حقیقت ثابت وجود داره به چالش می‌کشه و از قضا میگه که تفاسیر و معانی مختلفی همزمان وجود دارن. مفهوم بعدی مدارای سرکوبگر بود که اون رو هربرت مارکوزه که از اعضای مکتب فرانکفورت بود این مفهوم رو سکه زده. به نظر مارکوزه مفهوم مدارا و جوری که در جوامع لیبرال فهمیده میشه مشکل داره. میگه از این مفهوم میشه اینطور استفاده کرد که ابزاری بشه در دست جریان اصلی و در حالی که داره ادای باز بودن و آزادی در میاره، اما در عمل جلوی تغییر رو میگیره و صداهای مختلف رو حذف و بی اثر میکنه. یکی از مثالهای مهم مدارای سرکوبگر اینه که جریان غالب صداهای مخالف رو جذب میکنه و پتانسیل رادیکال ایده های اون رو میگیره و بی اثر رو خنثاش میکنه، مثل حضور کورپوریت ها در رالی پراید همونطوری که گفتم، یا جست حمایت از محیط زیست گرفتنشون، یا اهمیتشون به تنوع و دایورسیتی. چند ماه پیش یانیس واروفاکیس در کانال یوتیوبش یک بحثی رو داشت انجام میداد در مورد شیوه جدید قیمت گذاری انرژی در یونان و میگفتش که حالا بعد از جنگ روسیه و اوکراین و خب اینکه قیمت انرژی تغییر کرده در اروپا و اتحادیه اروپا اومده گفته که این کمیسیون اقتصادی اروپا اومده گفته که این شیوهی که تو یونان دارن استفاده میکنن شیوه خوبیه، اینو باید گسترش بدیم. اینم داشت یک برنامه ضبط کرده بود که بگه این شیوه عجب حقبازیه و چقدر قیمت رو چجوری بردن بالا و در واقع بقیه مردم اروپا بدونید که اینا همین شیوهی که الان تو یونان وجود داره رو میخوان برای شما اجرا بکنن. حالا کاری نداری. این صحبت کرد، اگه اشتباه نکنم حدود 22 دقیقه صحبت کرد. بعد آخرش حرف جالبی زد. گفت ببینید الان من حدود 20 دقیقه طول کشید تا بتونم این سیستم قیمت‌گذاری رو برای شما توضیح بدم. هیچ برنامه تلویزیونی به من 20 دقیقه وقت نمیده که من بیام این سیستم رو توضیح بدم. 5 دقیقه 6 دقیقه میخوان به من وقت بدن. 4-5 بارم وسط حرفم میپرن. و عملا من هیچ حرفی نمیتونم بزنم. در واقع یه اتفاقی که میفته همینه، اینه که برنامه‌های تلویزیونی انگار که یک چک لیست هایی داشته باشن، چک لیست تنوع، که خیلی خوب پس ما الان مثلا باید فلانی رو هم دعوت بکنیم که بگیم ما الان داریم همه صداها رو پوشش میدیم، ولی عملا مکانی در حالا توی یک اتفاقاتی که الان دیگه جزئیاتش رو کاری نداریم، اینجوری میشه که صدای اون فرد، پیامش، حرفی که داره میزنه بی اثر میشه و اصلا منتقل به جایی نمیشه. مفهوم بعدی، این ویدیو یه جایی کات میخوره و اینطور انگار بیان شده که این ایده پیشروی به سمت نهادها رو گرامشی گفته، در حالی که حالا نمیدونم منظور استاد چی بود، ولی این ایده گرامشی نیست. به هر حال پیشرفت به سمت نهادها یا لانگ مارش ترو د اینستیتوشن، حالا بگیم مارش بلند، یعنی از طریق نهادها، نمیدونم چجوری ترجمه کنیم، عبارتیه که توسط رودی دوچکه در واقع جامعه شناس و فعال سیاسی مارکسیست آلمانی آمریکایی در 67 ابدا شد. حکایت از یک استراتژی داره که معتقد بود که برای دستیابی به تغییرات انقلابی میشه با نفوذ و تحول نهادهای کلیدی در جامعه کار کرد، مثل رسانه‌ها، دانشگاه‌ها و دولت. در واقع دوچکه معتقد بود که مارش بلند از طریق نهادها، حالا اگه همجوری بگیم، میتونه راهی مؤثرتر برای دستیابی به تغییرات انقلابی نسبت به نبرد مسلحانه باشه و مدعی بود که با نفوذ و تحول در نهادهای کلیدی، انقلابیون میتونن به تدریج رویکردها و رفتار مردم رو تغییر بدن و در نهایت جامعه عادلانه‌تر و برابرتر ایجاد کنن. بحثش این بود. بحث دیگه هم حالا پسا ساختارگرایی بود که اسمش اومد و خب واقعا بیشتر از این حرف هاست که بشه در یک پاراگراف ازش گفت، خصوصا این که کارکردهای زیادی هم داشته، منتقدین زیادی هم داشته. یه مکتب فکریه که در میانه قرن بیستم در واکنش به ساختارگرایی پدید میاد و به زبان ساده میشه گفتش که ساختارگرایی تئوری بود که میگفت دانش انسان رو میشه بر اساس ساختارهای موجود فهمید، اما پس از ساختارگرایی‌ها میگن که این ساختارها خودشون ثابت نیستن و دائم تفاسیر جدیدی ممکن از اونها به وجود بیاد. اونها همچنین بعضن استدلال میکنن که معنا الزاما درون متن و زبان نیست و توسط خواننده ساخته میشه و این یعنی این که هیچ تفسیر درستی، درست رو الان میونه گیومه، از متن وجود نداره و معنای متن همواره میتونه نو بشه. مفاهیمی مثل واسازی که حالا گفتیم، تضادهای دوتایی، همون باینری اپوزیشن یا بینامتنیت، مرگ مؤلف، از جمله مفاهیمی هستند که در این مکتب مطرح شده. یکی از چهره های معروف این مکتب فکری رو شاید بتونیم مثلا میشل فوکو بدونیم. آخه فوکو از بین تمام کارهای جالبی که داره، یه کارش این بود که ببینه که چطور قدرت در جامعه کار میکنه و چطور خود این قدرت به شکلگیری دانش و نهادها کمک میکنه. مثلا نگاه کرد به این که چطور نهادهای مرتبط با روانشناسان، پزشکان، محققان و غیره اومدن و برخی انسان‌ها رو دیوانه و مجنون خطاب کردن و برچسب به اونا زدن، از جامعه جداشون کردن، نمیدونم درمان براشون تعیین کردن. خب این در مورد همجنسگرایی هم دقیقاً همین اتفاق افتاده. انگار از یک جایی ما میبینیم که یک اتحادی به وجود میاد و خب یعنی پیگیری مکانیزم‌های قدرت در نگه داشتن این گفتمان‌ها که خیلی وقت‌ها شکل علمی هم به خودش می‌گیره بسیار جالبه دیگه. اینا تو همین فضا اتفاق میفته. برگردیم به جناب بریتبار. این جناب حالا کارهای دیگه ای هم کرده. مثلا ایشون مؤسس یک وبسایت خبری تحلیلی با گرایش راست افراطی به اسم خودشه و یکی از مؤسسان وبسایت هاف پست هم هست. جالبه. اولی راست افراطی، دومی با ادای دموکرات منشی که تازه وقتی شناسنامش رو نگاه میکنی، یا شاید با خیلی اگه در ایالات متحده حرف زده باشیم یا حرف بزنیم، میگن که تازه سایت پیشروی متمایل به چپ هاست. وبسایت سال 2005 تأسیس شده، چند سالی صاحب مستقل داشت، بعد AOL که شرکت اینترنتیه مالکش میشه، بعد ورایزن که خب اونم یک شرکت معروف چند ملیتی در حوزه ارتباطات، و الان هم بازفید، وبسایت مطالب زرد و بعضن کول و به درد نخور. در حال اغلب اینجوریه که شرکت‌های تجاری رسانه تأسیس میکنن و ما فکر میکنیم آزادی مطبوعات و چند صدایی و اینا وجود داره. همونطور که گفته شد، سال 2011 سال مهمی برای مارکسیسم فرهنگی بود، چرا که در 22 ژوئیه 2011 یک نئونازی به نام آندرس برویک 77 نفر رو در نروژ به قتل رسوند تا مانیفست 1500 صفحه‌ای خود رو به اطلاع عموم برسونه. 45 صفحه اول این مانیفست بر مارکسیسم فرهنگی و مکتب فرانکفورت تمرکز داره. در واقع بخش اول مانیفست برویک به سادگی کپی کتاب نزاکت سیاسی، تاریخ کوتاه یک ایدئولوژی که در 2004 توسط بیل لیند ویرایش شده بود. میرسیم به یکی از شبه روشنفکرهای راستگرای امروز که از قضا اگر در شبکه‌های اجتماعی اسمش رو جستجو کنید میبینید طرفدار هم کم نداره، بن شاپیرو. حالا این توییت رو هم من به صورت نمونه دیدم در توییتر، من اسم کاربر رو حذف کردم چون از قضا خودش هم پادکست تولید میکنه و اگر گفتید موضوع پادکستش چیه، کسی که هم شاپیرو دوست داره هم جو روگن دوست داره، پادکستش پادکست اقتصادیه در مورد بورس و سرمایه گذاری و اینجور چیزا، اقتصاد بازار آزاد چقدر خوب است و
In your opinion, is the current situation on academic campuses a continuation of the influence of the Frankfurt School or a perversion of it?
A continuation. I mean, the Frankfurt School, for people who don't know anything about Frankfurt School philosophy, is a group of philosophers in the 1920s in Germany who were expatriates. They moved to the United States and basically infiltrated American universities with an ideology that suggested they realized the Frankfurt School. They realized that Marxism, when Karl Marx wrote Das Kapital, what he was trying to do was describe how he thought society was going to work. It was actually descriptive, not necessarily proscriptive. It was, here's what's going to happen. He thought class warfare would eventually break out and destroy the capitalist infrastructure. When that didn't happen, World War I basically dissuaded the international left of this because there was no class uprising to start World War I. It turned out that poor French people were happy to fight poor German people, and all of them were happy to fight poor Russian people. So when that fell apart, what the Frankfurt School decided is in order to make this change happen, we can't just wait for this change to happen, we have to change the culture. And the Frankfurt School basically decided to change the culture from the roots out. And in the 60s, what they discovered is that instead of using class, which is difficult, it's difficult to get a poor white guy to sympathize with a poor black guy, instead what they would use as a proxy is racial groups. They would use racial groups to tear down the United States and the capitalist system, suggesting that racial groups are the victims of capitalism. If we can just pose a racial group against a racial group, then that, and mix in a little bit of socialism in there, we'll end up with a more civilized world.
راستش این جریان رو میشه خیلی بیشتر ادامه داد و نمونه‌های متنوع‌تری فراهم کرد، چه به شکل ایرانی چه به شکل فرنگی، ولی دیگه میریم سراغ آخرین فرد این زنجیره، یعنی جردن خان پیترسون. اینجا یکی از هوادارانش از استرالیا درباره قانونی شدن ازدواج همجنسگرایان ازش میپرسه و میگه مخالفه، چون که دلیل مخالفتش هم فقط اینه که مارکسیست‌های فرهنگی دارن ازش حمایت میکنن. Jordan هم میگه اگه اونا حمایت میکنن منم مخالفم.
Okay, so another question voted up. 77 votes. Australia is holding a plebiscite on whether to legalize gay marriage. I'm against the yes campaign, but only because it's backed by cultural Marxists. I'm curious to hear your views on gay marriage. Well, I would be against it too if it was backed by cultural Marxists, because it isn't clear to me that it will satisfy the ever-increasing, what would you call it, demand for an assault on traditional modes of being. Now, with regards to gay marriage specifically, that's a really tough one for me because, you know, I can imagine I can't do anything really other than spout platitudes about it, I suppose, unfortunately. You know, if the marital vows are taken seriously, then it seems to me that it's a means whereby gay people can be integrated more thoroughly into standard society, and that's probably a good thing. And maybe that would decrease promiscuity, which is a public health problem, although obviously that's not limited to gay people. Although gay men tend to be more promiscuous than average, probably because there's no women to bind them with regards to their sexual activity. The problem is that it does seem to me to be part of a wedge, and it isn't obvious to me that legalizing gay marriage has done anything to decrease the demands that the radical left neo-Marxist types are placing on traditional society. So those are my views. I know they're confused.
اگر چیزی در جامعه میبینید که خوشتون نمیاد، از نحوه لباس پوشیدن تا گرایش جنسی آدم‌ها، اگه فکر میکنید افغانستانی‌ها رو باید انداخت بیرون، اگه برای دیگر ملیت‌های ایران جوک میگید و هار هار میخندید، اگر فکر میکنید فمینیست‌ها دیگه شورشو در آوردن و زیاده روی میکنن، اگر فکر میکنید که پولدارها به خاطر لیاقت و کوشششون بوده که پولدار شدن، اگه فکر میکنید چرا آدمو تو سری خور و مطیع نیستن، اگه مخالف عملیات انسانی و برابری و عدالت هستید و خیلی چیزهای دیگه که قراره وضع موجود رو به خطر بندازه، هیچ جای نگرانی نیست. ما میتونیم همه افکارمون رو نگه داریم و به همه این چیزا بگیم مارکسیسم. شک نکنید یه عده بدتر از خودتون منتظرن که با شما دم بگیرن. از تنهایی در میایین، تلویزیون باهاتون مصاحبه میکنه، به مردم هشدار میدید، جست انسان دوستی و اخلاق میگیرید و خلاصه بعد نمیگذره. خب حالا همه اینا رو گفتیم، اما اینم باید بگیم که امروز محافظه‌کاران و راستا به یک جریان دیگه هم واکنش نشون میدن که هرچند ربطی به مکتب فرانکفورت و فمینیسم و کلن فضای جدی نداره، اما بد نیست اشارهی بهش بشه. چیزی که امروز به عنوان ووک یا فرهنگ کنسل کردن وجود اومده. طبیعتاً محافظه‌کاران با این فرهنگ هم خب مخالفن و مدافعان این جریان هم معمولاً میگن نگاه کن کی داره به این ایده حمله میکنه، یه مش آدم داغون، پس این ایده درسته. محافظه‌کارا که طبق سنتی که دیدیم اون رو به چپ نسبت میدن دیگه، این در واقع از هر چی خوششون نمیاد میگن این مارکسیستی. و البته خب بعضن طنز ماجرا اینجاست که بسیاری از اینها هم خودشون رو چپ میدونن، که دیگه چی بهتر از این برای محافظه‌کارا. با این حال مسئله اینجاست که ایده بسیار مشکل داریه. به لحاظ ریشه شناسی کلمه باید بگیم که ووک اساساً به مبارزات ضد نژادپرستانه و آگاهی سیاهان در ایالات متحده گره خورد. این کلمه اصطلاح سیاهان بود که ظاهراً برای اولین بار در فرهنگ عامه در طول بخش گفتاری پایان آهنگ اسکات پروبویز که در 1938 توسط لید بیلی خونده شد گفته میشه. این آهنگ به پرونده وحشتناک 9 جوان سیاه پوست اشاره داره که به دروغ به تجاوز به 2 زن سفید پوست متهم شدن و زندگی اونها توسط سیستم قضایی نجات پرستانه آلاباما ویران شد. در این بخش لید بیلی میگه که با اون مردها ملاقات داشته و بهشون گفته وقتی از اینجا رد میشن مراقب باشن، بهترین کار اینه که بیدار بمونن، هوشیار بمونن و چشماشون رو باز نگه دارن. بدین ترتیب بیدار موندن به شکل واضح و مستقیمی به نیاز آفریقایی آمریکایی ها به آگاهی کامل از خطرات و تهدیدهایی اشاره داره که در آمریکای نجات پرست تحت سلطه سفید پوستان ذاتن در جامعه وجود داره و اونها رو تهدید. مفهوم مشابه دیگری رو میشه در یادداشتی به سال 1962 در نیویورک تایمز به قلم ویلیام ملوین کلی رمان نویس دید که هرچند ووک رو تعریف نکرده، اما به شکل پیامبرگونه‌ای درباره سوء استفاده سفیدها و فرهنگ سفید از معنا توهی کردن این واژه هشدار داده بود. بیدار موندن یا آگاه بودن و آگاهی از نجات پرستی در بستر جنبش زندگی سیاهان هم مهمه دوباره مطرح شد و خصوصا پس از تظاهرات 2014 فرگوسن، هشتگ Stay Woke در کنار BLM بسیار استفاده شد. در واقع میشه گفت که استفاده از این واژه گسترده تر شده. هرچه این اصطلاح بیشتر استفاده شد خصوصا توسط سفیدها، معناش تغییر کرد، از اسم تبدیل به صفت شد تا سایر بی‌عدالتی‌ها و اشکال تبعیض و سرکوب مربوط به جنسیت و سکشوالیته رو هم در بر بگیره. با این حال اولین چیزی که در مواجهه با مدافعین امروزینش به چشم می‌خوره نوعی از خودمتشکر بودنه که مبتنی بر دانشی سطحی از موضوع تبعیض و بی‌عدالتیه و اغلب سیگنال‌های مجازی رو هدف قرار میده. در نگاه این افراد یک رابطه علیت و چاره‌جویی ساده یا حتی بشه گفت کازن افکت وجود داره. در واقع این رویکرد سوگیریش یک نقص اخلاقی در بین افراد تشخیص میده و نه اینکه تحلیل سیستمی بکنه یا دید بزرگتری داشته باشه و اصولا هم به جای اصلاحات نهادی یا هر چیزی از این دست بیشتر به توبه شخصی و همون کنسل کردن افراد بسنده میکنه یا در واقع این رو تشویق میکنه. اینطوری بگیم بهتر. این اصطلاح که در خلال جنبش میتو هم کاربرد داشت چیزهایی از نحوه برخورد با آزار جنسی و نهادها و قدرت رو هم برملا میکنه. طبیعتاً اخراج هاروی واینستاین از شرکتش و محکومیت او به دلیل تجاوز کار درستی بود، اما مکانیزمی که برای این کار طی شد و فضایی که درست شد دیدگاه اخلاقی حول این موضوع رو مبهم نگه داشت و شاید سوالات جالبی رو هم مطرح کرد. اینکه آیا در حالی که سیستمی درون محیط کار نیست که با آزار جنسی برخورد درست بکنه و سیستم قضایی مملکت هم کار نمی‌کنه، دادگاه افکار عمومی آیا تنها چیزیه که باقی مونده و اون وقت بعدش چی میشه؟ جان شوارتز در بحث درباره برخورد ریاکارانه دموکرات‌ها در حمله به عراق از اصطلاحی استفاده کرد به نام قانون آهنین نهادها و گفت که افراد ارشدی که درون نهادها کار می‌کنن سرنوشت خودشون از نهاد براشون مهمتره و بیشتر به قدرت شخصی خودشون اهمیت میدن تا نهادی که درون کار می‌کنن. این ویژگی یا اونطوری که شوارتز نوشت این غریزه حفظ خود همچنین زمانی کار میکنه که شرکت‌های خصوصی یعنی مؤسسه‌ای که هدف اصلیش حداکثر کردن سود برای سهامدارشه برای سازگاری با دنیای مصرف کنندگان که به عدالت‌های اجتماعی بها میدن مبارزه میکنه. در واقع اون چه به عنوان ارزش‌های پیشرو خونده میشه در حال حاضر ابزار قدرتمند برندسازی بیشتر. از طرف دیگه همونطور که گفتم این اصطلاح برای راست‌ها تبدیل به فوش شده. اونا این مفهوم رو از بستر مبارزه برای حقوق شهروندی خارج کردن و اون رو مثل فوش استفاده میکنن. علیه هر کسی که با فاشیسم، نژادپرستی و دیگر اشکال تبعیض میجنگه، اونا از این اصطلاح استفاده میکنن و در واقع به هر کسی که به این مقولات حساسه میگن ووک. خب این طبعا بحث مفصلیه و میشه واقعا یک اپیزود رو بهش اختصاص داد. ولی ما الان باهاش کاری نداریم. آهنگ پایانی این اپیزود میگه مقصود توی کعبه و بتخانه بهانه است. یا منو ببر کلیسا. آهنگ معروف و بسیار شنیده شده ای از هوزیه خواننده ایرلندی با موضوع عشق. کلیپش رو که نگاه کنید میبینید خب به مارکسیسم فرهنگی و عشق همجنسگرایانه اشاره داره. آهنگ غمگینیه به نظرم ولی در این حال سکسی هم هست. خلاصه یه وضعیت عجیبیه. البته به موضوع اپیزود ما مربوط میشه. ضمن اینکه یک ویدیویی هم بود که سارینا اسماعیل زاده از شهدای نوجوان خیزش زن زندگی آزادی این آهنگ رو داره میخونه و خب میشه یه یادی هم از او بکنیم. ممنون که تا اینجا همراه بودید. امیدوارم خداوند توفیق لازم به همه ما برای دوری از مارکسیسم فرهنگی عطا کنه. مراقب خودتون باشین تا اپیزود بعدی. My lover's got humor. She's the giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. A fresh poison each week. We were born sick. You heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. 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 Masters or kings, when the ritual begins.